عرض کنم که مقدمات ما تمام، دلایل تمام، بریم سراغ اولین شبهه که شبهه مطلقه بودن ولایت فقیه. به ما میگن که شما میگید که ولایت فقیه مطلقه است، یعنی همه جا میگید ولایت مطلقه فقیه. خب ولایت مطلقه فقیه یعنی چی؟ یعنی یه آدم گشتید سر کار هر جوری هر وقت هر جا هر چی دلش خواست میگه. این خب خلاف چیزه، خلاف عقله. یعنی چی؟ مگه این آدم معصومه؟ بسیار. پنج تا نکته رو در مورد این شبهه با هم مرور کنیم. یک، کلمه مطلقه یعنی چی؟ وقتی میگیم یه حکومتی مطلقه است چه معنایی مد نظرمونه؟ در علوم سیاسی وقتی میگن مطلقه معناش اینه، حکومتی که قانون خاصی نداره و تابع محض اراده پادشاهه. این اگر یه حکومتی تشکیل بشه، پادشاه نشسته اون بالا میگه این، همه باید بگن این، بعد میگه اون، همه باید بگن اون. دقیقا حکایت اون پادشاه است که داشت بادمجون میخورد و خوشش اومده و دهی تعریف میکرد، اون نوکرش همین میگفت، اون میگفت بادمجون چه خوشمزه است، میگفت بله قربان بادمجون این خاصیت داره فلان بهمان، زیاد خورد. فرداش مثلا الان سردیش کتی شد، مثلا دلشو گرفته بود و بدبیرا میگفت به بادمجون، اون نوکر هم میگفت این بادمجون ملعون خبیث فلان فلان شده. بعد این تو هم آنها دیده برگشت گفت آقا تو دیروز از بادمجون تعریف میکردی الان داری بدبیرا میگی. گفت قربان من نوکر شما، نوکر بادمجون که نیستم. شما بفرمایید بادمجون خوبه مرز میکنیم خوبه، بفرمایید بده مرز میکنیم بده. این که حکومت مطلق باشد در علوم سیاسی معناش اینه، اما تو فقه این نیست. توی علوم سیاسی مطلقه یعنی این که حاکمی سر کار باشد و امرو اذا اراده شیئاً باشه، ان یقول له کن فیکون بلا تشبیه، هر چی میگه همون بشه. این معنی مطلقه در علوم سیاسی، ولی در فقه این نیست. در فقه مطلقه همون مشروطه در علوم سیاسیه. در علوم سیاسی در مقابل مطلقه مشروطه است. مطلقه یعنی حکومتی که تابع اراده محض پادشاه است، مشروطه یعنی حکومتی که تمام اجزای حکومت تحت نظارتن، از رئیس جمهور یا رهبر یا نخست وزیر یا مجلس یا قوه، همه جا. حکومت مشروطه در علوم سیاسی در مقابل مطلقه است. ما وقتی در فقه میگیم مطلقه منظورمون چیه؟ همون مشروطه علوم سیاسیه، یعنی حکومتی که تمام اجزایش تحت نظارتن و هیچ کسی در اون حکومت مطلق الانان نیست، مبسوط الید نیست که هر کار دلش میخواد بکنه یا هر چی دلش میخواد بگه. این نکته اول. پس وقتی میگیم ولایت مطلقه منظورمون ولایت مشروطه در علوم سیاسیه. این یک. دو، میگن آقا شما میگید مطلقه، خب مطلقه همون دیکتاتوریه دیگه. دو تا اینجا یه نکته رو باید عرض بکنیم، اونم مغالطه خیلی رویه که بعضا بهش دقت نمیشه. به ما میگن که آقا حکومت یا ناشی از اراده فرده، پس چیه؟ دیکتاتوریه. یا ناشی از اراده جمعه، چیه؟ دموکراسی. خب ولایت فقیه ناشی از اراده جمعه یا اراده فرده؟ یه فرد داره خواهند کنه یا یه جمع؟ میگیم یه فرد. میگن پس دیکتاتوریه. این مغالطه رو عنایت کنید. حکومت ها دو جور نیستن، سه جورن. حکومت یا ناشی از اراده فرد دیکتاتوریه، یا ناشی از اراده جمع دموکراسیه، یا ناشی از اراده خداوند ولایت فقیه. ولایت فقیه حکومت ناشی از اراده خداونده. آقا جمع توش تأثیر ندارن؟ چرا؟ خواهیم رسید به اینکه جایگاه مردم در حکومت اسلامی کجاست. اما این که عرض میکنیم که در حکومت دینی ولی فقیه اراده فردی اعمال نمی کند و دیکتاتوری ندارد، این فعلا مد نظر ماست. در حکومت دینی نیستش که حکومت یا فردی یا جمعی، این فردی میگیم فردی پس دیکتاتوریه. نه خیر، این نه دیکتاتوریه نه دموکراسی. بارها ما گفتیم ما قائل به دموکراسی نیستیم. این که میگیم مردم سالاری، دموکراسی و مردم سالاری فرق میکنه. فرقش چیه عرض خواهم کرد. پس این مغالطه دوگانه رو حواستون باشه که میگن آقا میگید مطلقه ناشی از اراده فرد همون دیکتاتوری، میگیم نخه، میگیم مطلقه معناش مشروطه است، نه ناشی از اراده فرد، نه جمع، ناشی از اراده خداونده. نکته سوم، اینجا رو یه ذره بیشتر عنایت بفرمایید. شما یه چارچوبی رو معلوم میکنید، خب یه چارچوب، میگید این آدم در این چارچوب اختیارات داره. من سوال میکنم تو این چارچوب اختیارات این آدم کامله یا محدوده؟ تو این چارچوب شما میگید تو این چارچوب این آدم هر کاری خاص میتونه بکنه، ولی تو این چارچوب، نه خارج از این. اگر این رو بگید یعنی این فرد ولایت مطلق دارد، اما از این چارچوب حق نداره خارج بشه. ما وقتی میگیم ولایت مطلقه، منظورمون اینه که این فرد تو این چارچوب محدودیتی چی؟ نداره. تو همین چارچوب محدودیت نداره، نه خارج از این. ولایت مطلقه در مقابل محدده است. برخی ها میگن تو این چارچوب، که این چارچوب عرض میکنن چیه؟ تو این چارچوب ولی فقیه اختیاراتش کامل نیست، ناقصه. یعنی تو این چارچوب مثلا این یک سوم سمت راست رو نمیتونه، این دو سوم سمت چپ رو میتونه. ما میگیم نه، تو این چارچوب اختیارات فقیه مطلقه. پس مطلقه که ما میگیم در مقابل محدده است، نه در مقابل مقیده. آقا ولایت فقیه مقیده، بله ولایت فقیه مقیده به این چارچوبه، ولی محدود تو این چارچوب نیست. پس ما میتونیم بگیم ولایت مطلقه مقیده فقیه. به چی مقیده؟ نکته چهارم. آقا ولایت فقیه به چی مقید شده؟ به احکام و مساله اسلام. پس ما یه چارچوبی داریم به نام احکام و مساله اسلامی. ولایت فقیه مقید به این چارچوبه، ولی توی این چارچوب محدود چی؟ نیست. پس ولایت مطلقه در مقابل مقیده نیست، چون مقید هست به چارچوب اسلام، در مقابل محدده است، یعنی محدود نیست. همه اینا رو که میگیم، میگن آقا اگه حرفای شما رو هم بپذیریم، حرف امام رو شکا کنیم. امام یه جمله خطرناکی داره، گفته ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. اینو دیگه چه بکنیم؟ خب آقا این که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است دیگه قبول کنید، واقعا خیلی جمله بدیه. یعنی امام کاش اینو نمیگفت. حالا شاید مثلا یک جدی بوده، خیلی دیگه شعار دادن، امام دیده حالا اینقدر طرفدار داریم ما، یه چیزی بگیم دیگه. بزرگواران، امام نگفته ولی فقیه همان رسول الله هست، میگه ولایت فقیه همان ولایت. این دوتا زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. امام تو بحث ولایت فقیه میگن ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست، الا ما خرج به دلیل، مگر اون چیزی که با دلیل از این خارج بشه. چی با دلیل خارج میشه؟ اون چیزایی که مخصوص پیامبره و به غیر پیامبر منتقل نمیشه. مثال دقت کنید، پیغمبر چه شؤونی داره؟ ابعاد پیغمبر، پیغمبر یه شأنش اینه که فرزنده، فرزند کی؟ عبدالله و آمنه. یه شأن پیغمبر اینه که همسره، همسره کی؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها. یه شأنش اینه که پدره، پدر کی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. یه شأنش اینه که همسایه است، همسایه آقای الف و ب و جیم و دال. یه شأنش اینه که حاکم جامعه اسلامی است، یعنی رئیسه، فرمانده است، نفر اوله، رهبره. یه شأنش اینه که رسول خداست، به او وحی میشه، او وحی رو میگیره، حفظ میکنه و ابلاغ میکنه. یه شأنش چند تا شأن داره پیغمبر؟ 10 تا، 20 تا، 100 تا. من الان در تعامل با فرزندم چه تفاوتی دارم با تعامل پیغمبر با فرزندش؟ تعامل من با فرزندم با تعامل پیغمبر با فرزندش چه تفاوتی داره؟ بله؟ هیچ. یعنی آقا شما خودت رو پیغمبر میدونی، من خودم رو پیغمبر نمیدونم، ولی رابطه من با فرزندم مثل رابطه پیغمبر با فرزندش. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر چه حقوق و تکالیفی نسبت به فرزندش داشته؟ منم همونا رو دارم. پیغمبر در قبال همسایه‌اش چه وظایفی داشته؟ چه اختیاراتی داشته؟ منم همونا رو دارم. آقا شما داری خودت رو با پیغمبر مقایسه می‌کنی، من خودمو با پیغمبر مقایسه می‌کنم از این جهت که پیغمبر همسایه بوده، از این جهت که پیغمبر پدر بوده، از این جهت که پیغمبر همسایه، همسر بوده، فرزند بوده، ولی نه از این جهت که پیغمبر پیغمبر بوده. من تو پیغمبر خودم با پیغمبر مقایسه نمی‌کنم. حالا یکی از شؤون پیغمبر چی بود؟ رهبر جامعه است، نفر اول جامعه است، حکم جهاد میده، حکم صلح میده، حد اجرا میکنه، غنایم تقسیم میکنه، خمس میگیره، زکات میگیره، انفال تحویل میگیره. این کارهایی که پیغمبر به عنوان رهبر و رئیس جامعه اسلامی میکنه، آیا اینا به ولی فقیه منتقل میشود یا نمیشود؟ اگه کسی بگه نمیشود، این مثال رو عنایت کنید. یه کسی رئیس این دانشکده است، استاد پایه 25 مثلا. خب این آدم مثلا 60 سال سن میشه، دیگه بازنشست میشه و تودی و معارفه، من میشم مثلا رئیس این دانشکده، مثلا استادیار پایه 4. من که میام سر کار، یه کسی معاون دانشجوییه، میبینم که توانمند نیست، اون معاون دانشجویی میخوام بردارم یه معاون دانشجویی بذارم. یه باری رئیس دانشگاه من میگه آقای غلامی، اون آقایی که قبل از شما رئیس دانشکده بود، ایشون استاد پایه 25 بود، 60 سال هم سنش بود. شما استادی رو پایه 2 3 4 نمیدونم 30 سال 40 سال هم سنته، شما دیگه عقل نداری معاون عوض کنی. کدوم عقلی اینو میپذیره؟ هیچ عقلی. من رئیس دانشکدم، اون آدم رئیس دانشکده بود، ربطی به پایه و رتبه هم نداره. او رئیس دانشکده بود، معاون تعیین میکرد، من رئیس دانشکدم میخوام معاون تعیین کنم، این اختیار ربطی به رتبه و شأن و شما چند جلد کتاب داری، اون چند جلد کتاب داری. آقا اصلا من یه خطم ننوشتم. شما پیغمبر رو از ریاست جامعه برمیداری، ولی فقیر میذاری جای او، میگی پاسخگو باش، میگید اختیارات، میگید دیگه شرمنده، اختیارات نداری، فقط پاسخگویی. هیچ عقلی اینو نمیپذیره. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد حق و تکلیف دو روی یک سکه، هر حقی تکلیفی، هر تکلیفی حقی. ما میگیم ولی فقیه به جای پیغمبر رهبر جامعه شده، هر اختیاری پیغمبر به عنوان رهبر داشته به ولی فقیه هم منتقل میشه، ولی اون اختیاراتی که به نبوت پیغمبر ربط داره اونا به ولی فقیه منتقل نمیشه، به امام معصوم هم منتقل نمیشه. امیرالمؤمنین هم دیگه وحی بهش ابلاغ بشه او بگیره و ابلاغ بکنه، نخیر همچین چیزی نیست. شؤون خاص پیغمبر به ولی فقیه منتقل نمیشه، اما اختیاراتی که ولی فقیه به عنوان رهبر داره خب معلومه که باید به رهبر ما منتقل بشه، ولی اون نمیتونه جامعه رو اداره بکنه. ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است، یعنی ولی فقیه در اعمال ولایت و حکومت هر اختیاری پیغمبر در اعمال حکومت داشته اینم داره، معنیش اینه. اختیار خاص پیغمبر چیه؟ عرض کردم بحثای مربوط به نبوت. نبی اولاست به مؤمنین، ولی ولی فقیه اولا نیست. ولی پیغمبر به زینب بنت جحش دخترعمه‌شون میگن با زید بن حارثه ازدواج کن، او اول ابا میکنه، آیه نازل میشه و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. تمام. وقتی که خدا و رسول میگن باید بگی چی؟ چشم. اما ولی فقیه به بنده میگه همسر تو طلاق بود. آقا ارادت جای خود، ولی شرمنده نمیتونه بگه، مگر اینکه بنده مثلا یه جایگاه سیاسی دارم، همسر بنده مثلا امریکایی و لسله طبعی امریکاست. ولی فقیه به من میگه آقا جون ببین، شما اگر میخوای در این مستر اجرایی باشی، یه همسر امریکایی محل تأمله، اگه میخوای این جایگاه رو داشته باشی نمیتونی با این خانم ازدواج کنی، یعنی نمیتونی ادامه زندگی بدی. اگر نه مثلا این جایگاه رو رها بکنی برو زندگی کن، به زندگیت کاری نداری. یعنی اگر یه جای ازدواج یه آدم ابعاد عمومی و اجتماعی و سیاسی پیدا بکنه، ولی فقیه حق ورود داره، ولی در حالت عادی همچین حقی نداره که بیاد بگه شما همسرت رو طلاق بده، به او ارتباطی پیدا نمیکنه. دومین شبهه که اینو بگیم ما این جلسه رو ختم کنیم، این ساعت اول رو، شبهه دور که دیگه انقدر تکرار میکنن انسان از پاسخگویی خسته میشه. میگن آقا شما ولی فقیه رو گذاشتید، ولی فقیه شورای نگهبان رو میذاره، شورای نگهبان مجلس خبرگان رو تایید صلاحیت میکنن، خبرگان میان بر رهبری نظارت میکنن و او رو تعیین میکنن. این چیه؟ دوره. یعنی چی؟ یعنی اینجا ممکنه توانی بشه، من ولی فقیه افرادی رو تو شورای نگهبان میذارم که با من هماهنگ باشن، اونم کسی رو تایید صلاحیت میکنن که اونم هماهنگ باشن، همه دوره همینو خوش میگذره و دیگه هر کاری من رهبری میکنم تا خبرگان چیزی میگم، میگم آقایون خود من گفتم شما تایید صلاحیت بشید. و با توجه به این یه مقدار مثلا اونها کجا میان و خلاص خوشیم دیگه، همه با همیم و رفقا و اینا دوستان. در پاسخ به این شبهه به چند نقطه باید اشاره بکنیم، به ترتیب بریم. یک، این که میگن آقا اینجا دور وجود داره و دور باطله، اگر بزرگواران تو جمع باشن که رشته فلسفه باشه میبینن من چی میگم. دور در فلسفه باطله، ولی در مسائل عمومی و اجتماعی و این تعاملات و اینا دور باطل نیست، موجب ابطال و بطلان نمیشه که. فرض بفرمایید الان قانونی در مجلس تصدیق میشه، این قانون رو کی باید توشیح بکنه؟ رئیس جمهور. رئیس جمهور باید قوانین مصوبه مجلس رو امضا بکنه و ابلاغ بکنه. هیئت دولت بخشنامه ها و تصویب نامه هایی رو به تصویب میرسونه، اینا رو کی باید امضا بکنه؟ رئیس مجلس. خب دور شد دیگه، تازه دورش این دور مسرعه، این دور مزمره. دور اگه از دوتا بیشتر بشه، سه تا چهار تا میشه مزمر، یعنی مخفی. دور مسرع اینه که الف به الف مسرعه، کاملا معلومه الان این دوره. یعنی مثلا اینکه رئیس مجلس بعد مصوبات هیئت دولت در رئیس جمهور مصوبات مجلس رو امضا بکنه، آره دیگه خیلی دورش بدتره که ما نشیده بودیم اینو، شبه بیشتر شد. دور تو مسائل فلسفی موجه بطلانه، نه تو مسائل اجتماعی. تو خیلی از مسائل اجتماعی، تو کارهای اداری کارا موکول به همه، این اصلا ایجاد دور نمیکنه که. هنوز وارد پاسخ به شبهه نشدیم ما. نکته دوم، ولی فقیه مشروعیتش از کی میگیره؟ بله یادداشت کردم ما، یعنی خیلی نیاز به تأمل و اینا نیست. مشروعیت فقیه از خداونده. فقیه از خدا مشروعیت میگیره نه از مردم. خوب نهت کنید، خداوند ان الحکم الا لله، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اول الامر چی میگه؟ میگه فقها. مشروعیت فقیه از خداوند اومده، مردم به فقیه مشروعیت نمیدن، مردم به فقیه چی میدن؟ مقبولیت میدن. مشروعیت فقیه از مردم نیومده که شما بگید چون مردم توی این محدوده ورود مستقیم نمی کنن و این دور به وجود میاد، ولی فقیه مشروع. اصلا اگه خبرگان شورای نگهبان هم نباشن، مشروعیت فقیه سر جای خودشه. مشروعیت ربطی به مقبولیت نداره. آقا مقبولیت پس مهم نیست دیگه. میرسیم که مقبولیت انقدر مهمه که نباشه امیرالمؤمنین هم کاری از دستش بر نمیاد. نکته سوم، آقا شما میگید این دور به وجود اومده، تاش چی میخواد بگید؟ میخوایم بگیم آقا این حکومت به نظر ما میلنگه، همچین صدر و ذیلش جور نیست، دچار یه تناقض داخلیه. من به شما عرض میکنم هر حکومتی در دنیا در ابتدای تشکیلش به چنین دوری دچار میشه. هر حکومتی، فرض بفرمایید ما انقلاب میکنیم در هر کشوری، انقلاب 1917 روسیه، 1789 فرانسه، 1979 ایران، یا هر جایی شما انقلاب میکنی، خوب عنایت کنی. ما انقلاب کردیم و یه مثلا حکومت سابقی رو زدیم کنار، مستقر شدیم. الان برای اولین بار میخواد انتخابات برگزار بشه. ما انقلابیون فکر میکنیم که چه کار بکنیم که آرا به همون سمتی بره که ما میخواییم. بعض از این نظرسنجی ها، مثلا فرض کنید شما دید این جلسه یک نظرسنجی به شما میدن که مثلا در مورد این جلسه اظهار نظر بکنید، گزینه ها بسیار عالی، خیلی عالی، عالی، بسیار خوب. خب الان ما میخوایم بگیم خیلی مثلا همایش به درد نخوری بود، کدوم گزینه رو بده؟ دیگه شما بدترین گزینه بسیار خوبه. این نظرسنجی نشد که شما باید وسط متوسط بذاری، بعد خوب، خیلی خوب، خیلی بد، یعنی یه تعادلی داشته باشه این گزینه ها نسبت به هم دیگه. ما حکومت تشکیل میدیم، میخوایم یه کاری بکنیم که خودمون موفق بشیم توی قرار دادن سن رای دهی، افرادی که میتونن رای بدن، توی گزینه هایی که مردم میتونن رای بدن، یه جوری مدیریت میکنیم که خودمون بیایم سر کار. ما یه سیرادان آمدیم سر کار، مثلا انقلابیون، میخوایم خودمونم رای بیاریم. هزار جور میشه، چون کار دست ماست دیگه، انتخابات ما میخوایم برگزار بکنیم. این دور نیست، این که یک عده اومدن سر کار، قدرت دستشونه، خودشون هم کاندیدان. خب خودشون کاندیدان، احتمال زیاد اینه که اینا نسبت به نهادهایی که میخواد بیاد یک کاری بکنن، اینا به اون نهادها قدرت بدن، اون نهادها اینا رو بیارن سر کار. یعنی منی که مثلا رئیس انقلابیون هستن، یه جوری مجلس رو طراحی میکنم، مجلس میاد سر کار، بعد کیو با من رئیسمون انتخاب میکنه؟ خود منو، تو نظام پارلمانی. خب اینم دوره، همه نظام‌های سیاسی در ابتدای کار همچین دوری دارن، ولی ما این دور رو وارد نمی‌دونیم به خاطر اینکه کاری نمیشه انجام داد. بالاخره باید انتخاباتی برگزار شه. هرچند تو کشور ما امام سال در ابتدای انقلاب سال 58 در مورد رأی به جمهوری اسلامی امام فرمودن که اگر مردم نظری دیگری دارن رو رأی بنویسن، بنویسن آقا ما فلان حکومت رو می‌خوایم. نکته چهارم، تفکیک به معنای قطع ارتباط نیست. یعنی ما میگیم که آقا باید توی قدرت اجزای قدرت از هم جدا بشن. این که ولی فقیه و شورای نگهبان و خبرگان اینا با هم ارتباط دارن، این خطرناکه. ما میگیم با بر اساس قانون اساسی اینا از هم تفکیک شدن، ولی تفکیک به معنای قطع ارتباط نیست. مثال عرض بکنم، الان کسی از دولت شکایت داشته باشه، باید شکایتش رو به کجا تقدیم کنه؟ دیوان عدالت الهی. خب دیوان عدالت الهی زیر نظر قوه قضایی است. از اون ور قوه قضایی بودجه خودش رو از چه طریق باید تصدیق بکنه؟ از طریق دولت. خب مردم شکایت میکنن به دیوان عدالت، دولت به قوه قضایی میگه که میخوام بودجه تو ببندم ببینم تو دیوان چه میکنی، خودت نشون بده. و میگه همه دعاوی مردم بی خوده، دولت به این خوبی گل بلبل اینا بی خود بگیم. اونم میگه یک بودجه شیرینی برای قوه قضاییه تصدیق کنید. آیا تفکیک قوا به معنای قطع ارتباط، تفکیک رهبری از شورای نگهبان و خبرگان به معنای قطع ارتباطه؟ اما ما از اینجا میخوایم وارد پاسخ به این شبهه بشیم. چهار نکته مقدماتی عرض کردم. حالا اینجا ما تخته نداریم، من جو با دست نشون میدم، شما انشالله که متوجه بشید. خبرگان نسبت به رهبری چند تا وظیفه دارن؟ دو تا. یک، تعیین. دو، نظارت. درسته؟ توی این دوتا وظیفه‌ای که خبرگان نسبت به رهبری دارن، توی تعیینش هیچ وقت دور به وجود نمیاد. تمام دعوا تو نظارته. چرا تو تعیین رهبری دور به وجود نمیاد؟ خوب عنایت بفرمایید. وقتی که امام تشریف آوردن ایران، امام رو کی به عنوان رهبر تعیین کرد؟ مردم امام رو تعیین کردن. امام شورای نگهبان گذاشت، درسته؟ شورای نگهبان صلاحیت خبرگان رو تعیین کردن که صلاحیت خبرگان رو شورای نگهبان تو دور اول تعیین نکرد. شورای نگهبان به خبرگان اول کاری نداشته. حالا ما میگیم امام رو مردم تعیین کردن، امام شورای نگهبان گذاشت، شورای نگهبان چی آوردن؟ خبرگان. این خبرگان کیو انتخاب کردن؟ آقا رو. آقای شورای نگهبانی میاره، اون شورای نگهبان چیکار میکنه؟ خبرگانی میاره، اون خبرگان کیو تعیین میکنن؟ رهبر بعدی رو. هیچ رهبری توسط خبرگانی انتخاب نمیشه که خودش تو آوردنش نقش داشته باشه. گرفتی؟ یه بار دیگه بگم، امام توسط مردم تعیین شد، امام شورای نگهبان گذاشت، شورای نگهبان خبرگان آوردن، اون خبرگان آقا رو انتخاب کردن. یعنی آقا توسط خبرگانی تعیین شد که خودش در آوردن این خبرگان نقشی نداشت. آقا شورای نگهبان گذاشت، شورای نگهبان خبرگان بعدی، خبرگان رهبر بعدی، رهبر بعدی توسط خبرگان انتخاب میشه که در آوردنشون نقشی نداره. پس در تعیین رهبری دور به وجود نمیاد. اون جایی که دعواست کجاست؟ نظارته. میگن آقا با رهبری میبندن دیگه. آقا ما که هستیم، شما هم هستیم، سفره هم که خواهد الحمدلله پهنه دیگه، اگه یه لقمه برداره باشه دعوا کنیم. ما دعوا تو نظارته، تو تعیین نیستش. خیلی شما میگید که آقا دعوا تو نظارته. این نکته رو اینجا عنایت کنید. صلاحیت مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان تعیین بشه، این بر اساس قانون اساسی نیست. مجلس خبرگان به واسطه اینکه میخواد بر رهبری نظارت بکنه، نباید هیچ جای نظام گیر باشه، باید خودش باشه و خودش. بر اساس آیین‌نامه خبرگان، تایید صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان و کاندیدای مجلس خبرگان بعد از اینکه اولین خبرگان برگزار شد، اول انقلاب سال 61، خود اینها واگذار کردن به شورای نگهبان. شما الان قانون اساسی رو ببینید، تایید صلاحیت کاندیدای مجلس خبرگان بر عهده شورای نگهبان نیست بر اساس قانون اساسی، بر اساس آیین‌نامه داخلی خبرگانه. خود خبرگان واگذار کردن به شورای نگهبان. مثلا این خبرگان اومد سر کار، گفت آقا خودمون میتونیم، از شورای نگهبان چیکار میکنه؟ پس میگیره. اصلا این دور تو قانون اساسی نیست، تو نظارت هم نیست. تو قانون اساسی قانسینو ندیده. خود خبرگان دور اول که اومدن سر کار، دیدن که این تایید صلاحیت و احراز و اینا سخته، اینو دادن به کی؟ چون خبرگان که یک نهاد چیز نیستش که مثلا عریض و طویلی و مثلا تشکیلات و اینا داشته باشه، محدوده. دادن به شورای نگهبان، گفتن شما که صلاحیت نمایندگان مجلس و رئیس جمهور اینا تایید می‌کنید، خبرگان هم باشه با شما. لذا اینا اگر اینو پس بگیرن، این دور وجود نداره، اینم تو قانون اساسی نیست. کلا کمتر به این هم توجه میشه. اما خب الان که قبول داری که دادن دست چیز؟ دست شورای نگهبان. آره الان دادن دست شورای نگهبان. اینی که الان دست شورای نگهبان داده شده، چه نگرانی رو ایجاد کرده؟ نگرانی اینه، شما میگید که ممکنه رهبری این 6 تا فقیه شورای نگهبان که میذاره هماهنگ باشن، به رئیس قوه قضاییه هم بگه، حقوقدانه که مجلس معرفی میکنه اونا هم هماهنگ باشن، هر 12 تا هماهنگ بشن. بعد این 12 تا رهبری میگه در تایید نمایندگان خبرگان هماهنگ عمل کنید، یعنی هماهنگا بیان، مثلا 200 تا هماهنگ تایید کنید، از تو اینا 88 در بیاد. اینا که در اومدن، شما هماهنگ، اینا هم هماهنگ، منم که کلا هماهنگ، هماهنگن در هماهنگ. الان همه قصه اینه که تبانی بشه، یعنی اینا با هم چیکار کنن؟ زد و بند بکنن. من به شما عرض میکنم، هیچ هیچ نظام سیاسی و هیچ نظریه سیاسی و هیچ ترکیب نظارتی زیر آسمون خدا وجود نداره که شما بتونی بگید تو این نظام امکان توانی نیست. هر چی شما معرفی بکنید امکان توانی داره، هر چی. تو همین نظام اسلامی هم همینطور. یعنی آقا شما الان ولی فقیه خبرگان شورای نگهبان گذاشتی، مطمئنی توانی نمیشه؟ نه، توانی امکان داره، من جلو امکانشو نمیگیرم، ولی ما تلاش کردیم که امکان توانی رو از بین ببریم. تلاش شما برای این بوده که امکان توانی از بین بره، ولی اینکه آقا شما مطمئنی؟ نه خبنده مطمئن نیستم، هیچ نظام سیاسی هم مطمئن نیست. این که امکان توانی توش باشه همه جا هست. این امکان توانی چرا نگران کننده است؟ چون در هر نظام سیاسی یه نفر باید حرف آخر رو بزنه. تو نظام سیاسی ما کی حرف آخر رو میزنه؟ ولی فقیه. اونی که حرف آخر رو میخواد بزنه خب یه قدرتی داره، ما بابت این قدرت نگرانی. اما من سوال میکنم، آیا نظام سیاسی که نفر درش حرف آخر رو میزنه فقط نظام سیاسی ماست؟ یعنی تو سایر نظام‌های سیاسی یه چنین اتفاقی ممکن نیست؟ من چند تا نمونه رو از قوانین چند تا کشور براتون به صورت نمونه عرض بکنم. از قانون اساسی امریکا در بخش هفتش میگه هر لایحه‌ای که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد قبل از اینکه به صورت قانون درآید به رئیس جمهور ایالات متحده تقدیم خواهد شد که آن را تایید و امضا نماید. تو همین جریانات مواد برجام دیدید که برخی از مصوبات مجالس امریکا رئیس جمهور چیکار کرد؟ ویتو کرد. مجلس نمایندگان منتخبین مردم رأی میدن، نظر میدن، رئیس جمهور ویتو میکنه. این اختیار تو قوانین سایر کشورها هم هست. اما اون چیزی که تو قانون آمریکا خیلی جدی تره، قضات دیوان عالی امریکا. در امریکا یک نهادی به نام دیوان عالی. این دیوان عالی وظایفش ببینید چیاست؟ شکایت ایالت ها، این 50 تا ایالت امریکا، مثلا فلوریدا علیه مثلا تگزاس، یه شکایتی میکنه. دو تا ایالت هم مثل دو تا کشور میره دیوان عالی. هر چی دیوان عالی بگه همونه. اگر که دادگاه ایالتی و فدرال آرای تجدید نظرشون بیاد، آخرین رسیدگی رو دیوان عالی انجام میده. از اون طرف مصوبات کنگره امریکا نظارت برش بر عهده کیه؟ دیوان عالیه. و اگر دیوان عالی هر مصوبه ای رو خلاف قانون اساسی بده لغو میکنه. این لغو هم قطعیه، یعنی دیوان عالی حاکم علل اطلاق امریکاست. خب دیوان عالی چجوری تعیین میشه؟ تو قضات دیوان عالی 9 نفر عضویت دارن که اگر اینها دلشون بخواد میتونن به صورت مادام العمر تو این سمت خدمت بکنن. قضات دیوان چطوری تعیین میشن؟ توسط رئیس جمهور. آقای رئیس جمهور این افراد رو تعیین میکنه، رأی میگیرن. اگه بخواد 100 تا معرفی بکنه 100 تا هماهنگ معرفی میکنه. این میاد دیوان عالی، تمام اختیارات در دست دیوان عالیه. تعیین و پیشنهاد توسط رئیس جمهوره. اونجا هم یه نفر حرف آخر رو میزنه. در روسیه اختیارات رئیس جمهور چی هست؟ دادگاه قانون اساسی که بالاترین نهاد رسیدگی کننده است، قضاتش توسط رئیس جمهور تعیین میشن. دادستان کل توسط رئیس جمهور. بالاترین نهاد قانونگذاری در روسیه مجلس دوماست. رئیس جمهور حق داره مجلس دوما رو منحل اعلام کنه. تمام شد. نفر اول حرف آخر میزنه. البته این تو ذهن شما میاد خب اونجا رئیس جمهور زمان داره، ولی فقیه ما چی؟ مادام العمر. این چی میشه؟ من مثال مادام العمر هم میزنم ملکه انگلستان، بعد مادام العمر بودن رهبر خودمون هم میرسیم که آیا ولی فقیه واقعا مادام العمر انتخاب میشه. در فرانسه رئیس جمهور حق داره چیکار کنه؟ فرمان همه پرسی بده، مجلس رو منحل بکنه، شورای عالی قضات و شورای قانون اساسی همه رو رئیس جمهور منصوب میکنه. شورای نگهبان قانون اساسی دارن در فرانسه، شبیه همین چیزی که ما داریم، اونا هم توسط رئیس جمهور ازش انتخاب میشن. و رئیس شورای عالی قضایی کشور هم باز رئیس جمهور در فرانسه. یعنی الان آقای اولاند رئیس شورای عالی قضاییه، حتی قوه قضاییه، رئیس اونه. این امر خیلی شایعی در کشور مختلف دنیا. اما اون کشوری که حالا اگه بس مادام العمر به ما شبیهه انگلستانه. به ما غالبا میگن که نه آقا در انگلستان ملکه یه جایگاه فرمایشی داره، خیلی جدی نیست. این نمیدونم چه حرف ناشی از کم اطلاعی که بعضیا میزنن. بر اساس قانون اساسی انگلستان. در کشور انگلستان علاوه بر مجلس یه مجلس دیگری دارن، یه مجلس 400 نفره‌ای که اعضای اون توسط ملکه تعیین میشن. ملکه هم مادام العمر، بنابر قوانین انگلستان شورای خصوصیه که ملکه نخست وزیر و 400 عضو داره. 400 عضو و همه رو ملکه تعیین میکنه با نظر شخصی خودش. 400 تا عضو که این مجلس ورای قانونه، یعنی اگر که این مجلس چیزی رو بگذرونه، مجلس عوام انگلیس نمیتونه علیه اون موضع بگیره، بالاتر از مجلس انگلیسه. ای که میگن ملکه انگلستان اختیارات نداره، من یه دونه نمونه از اختیارات رو میگم تا ببینید چجوری اختیارات داره. مجمع الجزایری بود به نام مجمع الجزایر چاگوس در اقیانوس هند. در دهه 70 عده‌ای از مردم اینجا زندگی میکردن. چند تا جزیره داشت، بزرگترین جزیرهش اسمش بود دیگو گارسیا. امریکایی‌ها گفتن که ما اینجا رو میخواییم. ملکه شخصا دستور داد تمام مردمی که در این مجمع الجزایر بودن همه رو اخراج کردن و جزیره دیگو گارسیا رو داد به امریکا که پایگاه نظامی بسازن. اینا یه جستجوی حداقلی بکنید، چه فارسی چه انگلیسی، بزنید مجمع الجزایر چاگوس. اما حالا که به انگلیس اشاره کردیم، یه اشاره هم به کانادا بکنیم. کانادایی ها با ما قطع ارتباط کردن چون ادعا کردن که در ایران دموکراسی و حقوق بشر و اینها رعایت نمیشه، سفارتشون رو در ایران بستن. این کشوری که به مناسبت عدم رعایت دموکراسی در ایران سفارتخونه‌شو بست، قانون اساسی خودش میخوام دو سه ماده شو براتون بخونم تا ببینید چقدر بعضی ها وقیحن. قانون اساسی کانادا 1867، حالا با اصلاحاتی که داره، اصل نهمش میگه طبق این قانون اختیار دولت و قوه مجریه کانادا به ملکه واگذار شده و در اختیار ایشان است. این کشور مستعمره انگلستانه همین الان. اصل 14 قانون اساسی الان کانادا، اعلیحضرت ملکه در صورت صلاح دید میتوانند به فرماندار اجازه دهند تا در موقع لزوم شخصی یا اشخاصی را به عنوان نماینده یا نمایندگان خود متضمنن در بخش و بخشهایی از کانادا برگزینند که حالا اینا موقعیت داشته باشند. اصل 15، به موجب این قانون فرماندهی کل نیروهای زمینی و دریایی و کلیه نیروهای نظامی و ناوگان دریایی کانادا همچنان به ملکه واگذار میشود و در اختیار ایشان است. کشوری که با قوانین قرن 14-15 داره اداره میشه و هنوز مستعمره است، این کشور سفارتخانه‌اش رو در ایران تعطیل میکنه به این بهانه که در ایران دموکراسی و حق رأی و اینا وجود نداره. ما هم ساکت اصلا نمیگیم نبس میکنیم که این کشور خودش سابقهش چه شکلیه، مثلا چه وضعیت داشته. در تمام نظام‌های سیاسی یه نفر حرف آخر رو میزنه، پس ما هم مجبوریم به یه نفر بگیم حرف آخر رو بزنه. ولی نظام کنترل کننده این گوینده حرف آخر در ایران از جهت سختگیری بی نظیره. ما نسبت به تمام نظام‌های سیاسی سعی کردیم نظام کنترلی جدیتری بذاریم بر اون کسی که حرف آخر میزنه. ولی عرض کردم این کسی بگه آقا شما بگو هیچ امکان توانی وجود نداره. ما انسانیم، عاقلیم، خلاقیم و سر لحظه تصمیم میگیریم. هر امکانی برای سوء استفاده هست. چاقو میبخوری هم ممکنه برای قصد به کار بره. اما بس اینه که ما چی کار کردیم؟ ما آمدیم گفتیم اون کسی که ولیه و گوینده حرف آخره، کسانی که بر اون نظارت میکنن یعنی خبرگان و کسانی که صلاحیت اینا رو تعیین میکنن همه باید عادل باشن، هم عدالت درونی هم بیرونی. یعنی اینها عدالت داشته باشن به این معنا که منافع خودشون رو، جناحشون رو، خانوادهشون رو، حزبشون رو بر منافع اسلام غلبه ندن. یک دوم فردی اجتماعی باشه. ببینید اگر خبرگان در نظارت خودش، اینم تو پرانتز میگم، بعضی هم میگن خبرگان چه نظارتی کنن، سالی یه بار جمع میشن همینجور دور هم معلوم چی میگن. شما آیین‌نامه خبرگان خوندی که اینجوری سر نظر می‌کنی؟ می‌دونی خبرگان هر سال که تشکیل جلسه میدن بر اساس اصول قانون اساسی کمیته‌ها رو تشکیل میدن. مهمترین کمیته خبرگان کمیته نظارت بر رهبریه که معمولاً جوان‌ترا توش عضو میشن. اینها سالیانه عملکرد رهبری رو نظارت میکنن. اگر جای رهبری از عدالت خارج بشه جلسه فوق‌العاده درخواست میکنن، جلسه فوق‌العاده برگزار میشه، بررسی میکنن. اگر رهبری از عدالت ساقط شده باشه، اصلا اون لحظه که اون کار انجام داده دیگه عادل نبوده و هر فرمان و دستوری داده باشه هم ملغاست. خب آقا شاید تو این 37 سال پس تشکیل نشده. من معذرت میخوام که تو این سالها ولی فقی از عدالت هنوز ساقط نشده، انشالله ساقط بشه این جلسه همچی تشکیل میشه. بعد اون وقت ما کدوم عدالت رو گذاشتیم؟ اگر که یه کسی مثلا فرض فرمایید 3 تا فرمانده سپاه یا ارتش برن خدمت آقا، برن یه جلسه خصوصی، اونجا آقا یه کاری انجام بده که اون کار خلاف عدالت باشه، از دروغ و یا هر چیز دیگری، تو خونش و اینا مطلع بشن، مطلع بشن بیان اطلاع بدن، ولی فقیه از اون لحظه از ولایت عزله. آقا تو خونش بوده، بس اجتماعی نبوده، این عدالت اجتماعی نیست، فردی هم. اگر آقا تو خونش کاری انجام بده خلاف عدالت، اصلا اون لحظه از عدالت ساقطه. ولی خب میگن پس چرا ساقط نمیشه؟ خب چی کار کنیم خلاف عدالت عمل نمیکنه؟ عمل بکنه انشالله چی میشه؟ ساقط میشه اگه خدا بخواد، اگه نکنم که خب نمیشه اگه خدا بخواد. اما برای این که ببینیم تو این 37-8 سال این گوینده حرف آخر از اختیارش استفاده کرده یا نه، یک، اگه استفاده کرده خوب بوده یا بد بوده، واقعا عملیاتی نگاه بکنیم. آقا امام آقا تا حالا حرف آخر گفتن با حکومتی دادن؟ اگه دادن دنبال منافع جنایی و فردی و اینا بودن یا نه واقعا اون جایی که نظری دادن به نفع نظام و انقلاب بوده؟ چند تا نمونه شو از این حرف آخر با هم مرور کنیم، این شبهه رو ببندیم و برید برای استراحت. در مورد امام چند مورد بگم. بعضی از این افراد کم اطلاع اینجوری میکنن، تا سال 79 که قانون مطبوعات رو آقا جلوشو گیره ما حکومتی نداشتیم، انگار برخی از نعمت مطالعه اصولا محروم تشریف دارن. امام چند جا استفاده کرد از این اختیار حرف آخر؟ 3 تا نمونه شاید. یک، جریان مکفارلین. بعد از همین جریان تفنگدارای امریکایی در بیروت که الان 2 میلیارد دلار بابتش دارن از پول ما رو میگیرن، 7000 میلیارد تومان پول میشه دیگه. بعد این جریان تو لبنان گروگانگیری شد، چند تا امریکایی گرفت. امریکایی ها به ما پیغام دادن که آقا پادرمیونی بکنید اینا رو رها کنن. ما گفتیم ما که نگرفتیم، ولی ببینیم کی گرفته. از نفوذمون استفاده کردیم در اونجا و این گروگان‌ها آزاد شدن. معاون وزیر خارجه امریکا آقای مکفارلین با یه هیئتی اومدن ایران، در یه هتلی ساکن شدن، چند جلسه هم مذاکره داشتن در یه حد محدودی. جریان مکفارلین محرمانه بود، خبرش رسید به مجلس. مجلسی ها گفتن ما میخوایم از وزیر خارجه سوال بکنیم که جریان مکفارلین چیه. امام فرمودن که اگر این اتفاق الان بیفته، حق مجلس بر اساس قانون اساسی اون موقع این بود که مجلس حق داره از افرادی که وزیر هستن سوال بکنه، خب وزیر خارجه است ما ازش سوال بکنیم. امام فرمودن که شما حق ندارید سوال کنید، حق قانونیش. امام گفتن حق ندارید سوال کنید. چرا؟ چون اگر الان مکفارلین بیاد تو مجلس و مردم بشنون که با امریکا یا مذاکره شده، فکر میکنن با ما جوانامون داریم میسیم جبهه جلوی تو پتانک، اینا پشت پرده دارن با امریکایی‌ها میبندن. این سوال به صلاح نیست. اختیاری که بر اساس قانون اساسی مجلس داشت، امام جلوش گرفت، از این حکم خودش استفاده کرد. خیلی هم مجلسی ها بعضیشون ناراحت شدن، چنچن امام نذاشت سوال کنن. این یه نمونه. نمونه دوم، سال 64 انتخاب آقای موسوی به عنوان نخست وزیر. آقا سال 60-64 که آقای موسوی نخست وزیر بود فوق العاده اختلاف داشتن با هم، فوق العاده. خب اون زیاده رویه که آقای موسوی میکرد تو اون برشنامه کرده بود که خانم هایی که مثلا موشون دیده میشه یا آقایین که آستین کوتاه تو ادارات راه ندید، این برشنامه رو تو اینترنت بزنید هست. گشت سارالله رو انداخته بودن، کسی که آستین کوتاه بودن دستشون رو رنگ میکردن به رنگ تیشرتشون. نه همه رنگا رو الحمدلله داشتن با خودشون، مثلا بنفش، مو بنفش بده مثلا. این گشت سارالله، حالا اونی که سنشون اقتضا داره، کاری خارق العاده ای میکردن. و اون برم اعتقاد آقای موسوی بر اقتصاد دولتی، خیلی با آقا اختلاف پیدا کردن. سال 64 که برای دومین بار آقا کاندیدا شدن، نمیخواستن آقای موسوی رو نخست وزیر بذارن. امام به آقا گفتن که الان با توجه به این که در حال جنگیم و بالاخره این تقسیم بندی جامعه روحانیت و مجمع روحانیون اینا شده، شما با ایشون کار کنید. آقا پذیرفت، با این که اختیار تعیین نخست وزیر در اختیار کی بود بر اساس قانون اساسی؟ رئیس جمهور. نمونه سوم، شورای تشخیص مصلحت بود. در قانون اساسی سال 58 ما نهادی نداشتیم که اگر مجلس مصوبه گذروند، شورای نگهبان مخالفت کرد، نه این کوتاه اومد نه این، چه کار باید بکنیم؟ نه مجلس کوتاه میمد اسلام میکرد، نه شورای نگهبان تایید میکرد. امام اومدن یه شورای درست کردن به نام شورای تشخیص مصلحت که در قانون اساسی هم نبود، از این اختیار استفاده کردن، اینو تشکیل دادن. بعد که بازنگری شد اون شورای تشخیص مصلحت شد مجمع تشخیص مصلحت نظام. امام چند بار از این استفاده کردن. حالا تو اینا که امام استفاده کرده کدومش منافع شخصی و جنایی و گروهی بوده؟ بیایم سراغ آقا. چند موردی که آقا استفاده کردن، یک، سال 77 دستگیری آقای کرباسچی. اسفند 76 بود یه قاضی حکم داد که شهردار تهران به خاطر مفاسد مالی و اینها دستگیر بشه. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اون موقع اگر یه قاضی ولو در دور افتاده ترین جای کشور حکم بازداشت موقت یه نفر رو میداد، حتی رئیس قوه قضاییه حقی که اون بازداشت رو تبدیل به قرار کفالت یا وثیقه یا هر چیزی بکنه نداشت. قانون این بود که آقا کسی بازداشت یه ماه داد، طرف هر کی هست باید یه ماه رو بمونه. آقای کرباسچی رو گرفتن، آقای یزدی رئیس قوه قضاییه کاملا موافق، آقای هاشمی رئیس مجمع کاملا مخالف، آقای ناطق رئیس مجلس مایل به آقای یزدی بود، آقای خاتمی رئیس جمهور مایل به آقای هاشمی بود. اون وقت آقای یزدی آقای هاشمی هر دو هم خطیب جمعه تهران بودن. آقای یزدی میمد تو نمازمی میگفت اینه فلان و بهمانه، آقای هاشمی میمد میگفت نه چنینه چنانه. اولین باری که مردم علیه آقای هاشمی تو نمازجمعه شعار دادن همین جریان بود که آقای هاشمی حمایت کرد، یه دون جلوی تریبون شروع کردن شعار دادن که مرگ بر غارتگر بیت المال. و از اون موقع من خودم اون روز توفیق بود نماز بودیم، خیلی دیگه نماز جماعت نخوندن، نماز جماعت پشت آقای هاشمی نخوندن، گفتن از غارتگر حمایت کرده و چنین چنان. آقا کشور به خاطر یه پرونده داشت به سمت جنگ داخلی میره، از سه قوه و مجمع دو تا این ور بودن دو تا این ور، هیچ کی هم کوتاه نمی اومد. آقای کرباسی هم توی زندان بود. خب بود دیگه. آقا ورود کردن فرمودن که این حکم بازداشت موقت تبدیل به قرار وثیقه بشه، ایشون یه وثیقه بذاره بره سر یه ماه بیاد تو دادگاه حاضر بشه، دعوا خوابید. و این ورود باعث شد که اون اختلاف بخواد. نمونه دوم مجلس ششم. مجلس ششم سال 78 رأی گیریش انجام شد در تهران. 29/11/78 بود انتخاباتش که خب مشارکت و سازمان مجاهدین اینا پیروز شدن، مجلس ششم که غالبا دست این گروه ها بود. این انتخابات برگزار شد در تهران، گزارش تخلفات متعددی اومد، 720 هزار تا رأی رو شورای نگهبان باطل اعلام کرد و این شمارش ادامه داشت. اردیبهشت ماه بود، انتخابات تو بهمن برگزار شد، هنوز داشتن میشمردن، چون هی گزارش تخلف میومد میشمردن میدن تخلف شده تو برخی صندوقا. 720 هزار تا رأی باطل اعلام شد و داشت به این سمت میرفت که انتخابات تهران کلن هوا شه، چون خیلی تخلفات شاید زیاد بود. اینجا آقای خاتمی یه صحبتی کرد، گفتش که مردم حق دارن که در آینده نزدیک شاهد بازگشایی مجلس جدید باشن، چون خرداد مجلس بعد باز میشد. آقای خاتمی به نوعی رسوند شورای نگهبان که آقا کارو تمام کنید. اینجا آقای جنتی یه نامه‌ای نوشتن به آقای به آقا، نامه نوشتن که آقا ما شمردیم با توجه به نتایج کنونی شورای نگهبان نمیتواند صحت انتخابات رو تایید کنه، در 867 صندوق بازشماری شده اشکال و تخلفاتی اینا دیده شده. خب این مجلس هم مجلس کی بود؟ مجلس جنای چپ بود دیگه به نوعی. آقا پاسخ دادن به آقای جنتی یه دستور عمل چهار ماده‌ای دادن. یک، آرای صندوق‌هایی که مخدوش بودن و باطل اعلام شده هیچی باطل، بازشماری بقیه آرا رو متوقف بکنید، بر اساس صندوق‌هایی که سالم اعلام شده نتایج آرا رو اعلام بکنید و متخلفین هم به قوه قضاییه چی بشن؟ معرفی بشن. که 534 تا صندوق یعنی 726266 تا رأی از 2,931,113 تا رأی باطل شد، بر اساس بقیه اعلام شد، دیگه بقیه رو بازشماری نکردن. و اون موقع آقای تاج‌زاده رئیس ستاد انتخابات کشور و آقای آیت الله آزرمی فرماندار تهران به خاطر تخلف رفتن دادگاه، آقای تاج‌زاده از خدمات دولتی منفصل شد و آقای آزرمی هم به چند ماه زندان محکوم شد. آقا ورود کرد، نتایج انتخاباتی رو تایید کرد که افرادی که تایید شدن همون افراد مجلس ششم بودن، مشارکت و مجاهدین، و بعد همینا 127 تاشون به آقا نامه نوشتن که جام زهر رو بنوش. نامه معروف 127 هم بعد تو همین مجلس در اومد. نمونه سوم ریاست جمهوری سال 84، افرادی کاندیدا شدن، آقای هاشمی، آقای کروبی، آقای احمدی نژاد، آقای قالیباف، آقای لاریجانی، آقای محسن رضایی، آقای معین و آقای مهرعلی زاده رد صلاحیت شدن. آقا به شورای نگهبان گفتن آقای مهرعلی زاده و آقای معین هم تایید صلاحیت بشن تا سلاقه مختلف بتونن تو انتخابات چی کاندیدا داشته باشن. خب الان اینا رو شما نگاه کنید، کدومی که بر اساس منافع جناحی آقاست؟ اگه جناحی نگاه بکنیم، آقا قبلی که رهبر بشه عضو جامعه روحانیت مبارز بوده، هر آنچه الان داره تایید میکنه برای جناح مقابلی، یعنی اگه آقا قبل از رهبری جزء جناح راست بوده، همه این چیزایی که تا الان گفتیم برای جناح چپ بوده. نمونه بعدی معاون اول آقای احمدی‌نژاد سال 88، مطابق قانون رئیس جمهور حق داره معاون اول تعیین کنه. آقای احمدی‌نژاد آقای مشایی رو گذاشت، آقا نوشتن که ایشونو بردار، حق رئیس جمهور بود. آقا فرمودن نخیر، با این که حق شماست، این فرد صلاحیت معاون اولی نداره. نمونه دیگه وزیر اطلاعات سال 90، دیدید که آقای احمدی‌نژاد گفت آقا من این وزیر اطلاعات رو نمیخوام. آقا فرمودن نمیخوام نداریم، وزیر اطلاعات همینه. با توجه به اون برنامه که تو ذهن آقای احمدی‌نژاد بود، آقا گفتن نخیر، آقای مصلحی باید وزیر، بر اساس قانون اساسی رئیس جمهور حق داره وزارتش رو عوض کنه. اما آقا جلوشو گرفتن، با اینکه رئیس جمهوری بود که تو 4 سال اول قطعا نوازش به آقا و نظام نزدیکتر بود، آقا هم تصریح کردن. اما نمونه آخر که زود بگم یکم طولانی شد این جلسه، بحث قانون مطبوعات که بله آقا ورود کرد سال 79، همش میگن حکومتی این بوده، در حالی که دید امام و آقا بارها حکومتی دادن به نفع جناح مقابل. اما یه دونه چی بود؟ در 29 خرداد 79، دو سه هفته بود مجلس آغاز شد، همین مجلسی که با رأی آقا تشکیل شد و آقا نظر داد، ولی اگر میشمردن خیلی از کاندیدای تهران رأی نیاورده بودن، مجلس تایید شد، آقایان رفتن تو مجلس. دو سه هفته نگذشته بود گفتن که قانون مطبوعات باید چی بشه؟ بازنگری بشه. قانون مطبوعات اواخر مجلس پنجم تصویب شده بود. اینا که گفتن این قانون باید دوباره تغییر بکنه، یک کسی به نام آقای رضا عبداللهی تو مجلس بلند شد گفت بر اساس ماده 133 آیین‌نامه داخلی مجلس که الان هم هستش، اگر یک طرحی مورد تصدیق مجلس یا کمیسیونه که بر اساس اصل 85 قانون اساسی بهشون چیزی ارجاع میشه تصدیق بشه، تا 6 ماه نگذشته نمیشه این قانون رو عوض کرد. خب مگر اینکه 50 تا نماینده کتما درخواست بدن و مجلس تصدیق بکنه، والا خلاف قانون، اصلا نمیتونن دوباره بررسی کنن. آقای کروبی اینجا قبول نکرد و گفت نخیر نمیشه، این وارد نیست. گفت آقا بر اساس آیین‌نامه میگه. گفت بشین، اینها طرح یک فوریتی دادن که مجلس چی بشه؟ ورود بکنه به قانون مطبوعات. طرح یک فوریتی دادن جلسه 28 تیر 79، در حالی که موضوع دیگری در دستور مجلس قرار داشت، گفتن نه آقا اونو بذارید کنار، اینو بررسی بکنیم. بقیه نماینده‌ای که سابقه داشتن گفتن بابا این چه حرفیه که یه چیزی داریم بررسی می‌کنیم، آینه بذار کنار اینو بررسی بکنیم، اینا ترتیب داره، یک فوریتی فلان. اینا سرسدا رو انداختن و گفتن نه، ما هر جوری هست باید اینو رسیدگی بکنیم. در جلسه 28 تیر تقاضای تغییر دستور دادن که بقیه نماینده‌ها سرسدا کردن، نشد. رفتن نماینده‌ها تعطیلات، برگشتن 16 مرداد 79، گفتن که ما اومدیم دوباره باید اینو بازنگری بکنیم. اینا که برگشتن، یه نامه از دفتر آقا توسط آقای حجازی برای آقای کروبی و هیئت رئیسه مجلس اومد. اینا توی هیئت رئیسه این نامه رو میخونن، میان توی مجلس، یه سری از نمایندگان میگن آره بررسی بکنید، اینا میگن که نه دیگه، نمایند آقا نامه دادن که این موضوع بررسی نشه، اینا میگن نه باید نامه رو بخونید. آقای آرمین اصرار میکنه که باید نامه خونده بشه، نامه رو میخونن، نامه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، جناب حجت الاسلام آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم، با سلام و تحیات، مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده به همت و اراده مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این جانب سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آن در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست. و سلام علیکم سید علی خامنه ای. این نامه که خونده شد، اولین آبستراکسیون در تاریخ مجلس شورای اسلامی ایران شکل گرفت. آبستراکسیون هم یعنی حد نصاب شکنی، از مجلس خارج میشیم که مجلس از حد نصاب چی بیفته. اینا خارج شدن و یه 20 دقیقه توی راه راه سر و صدا و بحث و دعوا و اینا بود. اینجا نماینده آبادان آقای علی رشیدیان از آقای کروبی میگه آقا من 10 دقیقه وقت میخوام. آقای کروبی میگه نه بشین و میخواد آقای کروبی آروم بکنه. این از پشت تیری بلند میشه داد میزنه میگه میخواهم شر را به آقای خامنه‌ای یادآوری کنم. آقای کروبی دیگه ناراحت میشه میگه بشین و فلان. اینو مینشونه. این آقای مزروعی که بعدنا برمیگرده یه جایی توی مصاحبهش میگه مردم ایران اگر جای مرگ موش هم مجانی توزیع بشه میرن تو صفایی نیستن. این آقایی که انقدر به مردم ایران احترام میذاره برمیگرده میگه که آقای کروبی این مثلا چه کاریه، ما سوگند خوردیم که مدافع قانون اساسی باشیم. آقای کروبی میگه آقای مزروعی اینجا حقیقتاً آقای کروبی صفر پای نظر آقا وای میسه. یعنی چند بار جلو کنه میگه آقا حکم حکومتیه. بله خب نماینده ها موافقت نمیکنن. میگه آقای مزروعی ما تو مجلس عقب حکم حکومتی اومد اینا رو تایید کردیم، حالا چرا به این رسیده شما صداتون در اومده؟ اون میگه نه به من ربطی نداره، ما بر اساس قانون اساسی باید عمل کنیم. خب تو قانون اساسی اصل 57 گفته ولایت مطلقه امر، یعنی ولی فقیه ورای قانون اساسیه، درون قانون نیست. اگرچه که ولی فقیه از همون اختیارات استفاده میکنه، اما اگه ولی فقیه جای صلاح دونست ورای قانون اساسی عمل بکنه، این در قانون اساسی پیش بینی شده. این آقای مزروعی سر صدا رو میذاره که نخیر من قبلا شده به من ربطی نداره. آقای کروبی میگه چی به تو ربط نداره، تو نماینده مجلس نبودی. خلاص این سر صدا میشه و او رو میشونن و دیگه مجلس با سر صدا و اینا تمام میشه. اما این که خب آقا مثلا ورودشون برای چی بوده؟ مثلا مگه اتفاقی تو مجلس افتاده بوده یا مگه مطبوعات چه شکلی بودن که آقا شخصا ورود کرده و گفته مثلا این درست بشه و مثلا چیز جدیدی به جای قانون قبلی نه. من چند تا از جملاتی که روزنامه‌های اون موقع می‌نوشتن براتون بخونم از رو. بعد جالبه که آقایون میگفتن نه این جملات کمه، ما باید مطبوعاتمون آزادتر باشن، حرفای بیشتری بزنن، یعنی این حرفایی که زده شده کمه و حق مطلب رو ادا نکرده. چند تا از جملات میخونم، کسی علاقمند بود آدرساشون طولانیه یادداشت کردن بیاد عرض کنم. چند تا نمونه. به خدا هم میتوان اعتراض کرد و او را فتنه‌گر نامید. اگر مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اساس قانون داده شود اشکالی ندارد، حتی علیه خدا. حسب صحنه‌های جنسی و مشروبخواری از فیلم‌های مستند هیچ مستند شرعی ندارد. کجای فقه آمده که گفتن و شنیدن این که پسری به دختری بگوید دوستت دارم حرام است؟ در بعد مسائل فرهنگی سه مشکل هست که اوزویان باید آن را حل کنند. یکی موسیقی، به نظر که انسان هر وقت خواست، هر وقت دلش خواست ضبط رو روشن کند. یکی هم رقص و دیگری ماهواره. به نظر که در فیلم به زنان، حالا عبارتش خیلی نامناسبه، بتوان نظر انداخت. نظریه غیرت دینی ویران کننده اندیشه و فرهنگ و تمدن است. یک زمانی مردم میگفتن چون عیسی علیه السلام سخن را گفته پس درست است، اما امروز عیسی که سهل است، خود خدا هم اگر حرفی بزند و آن حرف با عقل مردم منطبق نباشد نخواهند پذیرفت. امروز خدا در جامعه هیچ کاره است. مظاهر دینی چون حجاب و حیای زنان نماد عقب افتادگی است. آن دسته از جوانانی که مساجد روی می آورند یا کتب دینی را مطالعه می کنند از نظر ساختار فکری و روانی ضعیف هستند، یعنی ضعفای نسل جوان از نظر فکری و روانی و کم اطلاع‌ترین آنها هستند. این که پیامبر را ابوالقاسم لقب دادن نه ابو فاطمه حاکی از غلبه فرهنگ جاهلی مردسالاری است. تفکر شیعه‌گری موجب انحطاط مملکت ما و مانعی برای دموکراسی است. هیئت‌های مذهبی منشأ خشونتند. فرهنگ شهادت خشونت آفرین است. اگر کشته شدن آسان شد، کشتن هم آسان می‌شود. و از این نمونه از روزنامه ایران، آفتاب امروز، هفته‌نامه آبان، آفتاب امروز، آریا، سخنرانی آقای کدیور در دانشگاه تهران، ماهنامه جامعه سالم، روزنامه فرد، اصر آزادگان، ماهنامه پیام هاجر، صبح امروز، اصر آزادگان، روزنامه نشاط و اخبار اقتصاد. این اینها تو روزنامه‌ها بود. مجلس میگفت نه، مطبوعات ما هنوز اونجوری که باید تو میدون نیومدن. دیگه معلوم نبود که چجوری باید تو میدون بیان که رضایت حاصل بشه. این شبه رو تمام کردیم. شبه بعدی در مورد رفراندوم و نظرسنجی از مردمه. باشه انشالله برای ساعت بعد. اگر خسته نشدید یک صلوات خط بفرمایید.